بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مطلب 29 از صفحه 56 از کتاب المطالب السلوکیه در موضوع شب زنده‌داری است. سالکین راه خدا باید توجه کنند که مسئله تهجد و بیداری آن هم در سحر از اهم امور و شروط یک فرد سالک است. نمیشه از این امر به سادگی گذشت. سالک از ابتدای راه تا انتهای راه باید به این شرط توجه کند. تمام بزرگان، تمام امامان و انبیا و اولیای خدا در حالاتشون که وقتی میخوانیم میبینیم که به این شرط خیلی توجه داشتن و حتی از مرحوم استاد کل، مرحوم زاسون قلی همدانی رضوان الله علیه که مرقد مطهرش در صحن مطهر امام حسین علیه السلام است، نقل شده که ایشون برای فصل زمستان وقتی رو تعیین کردن و برای فصل تامزستان وقت دیگری. فرمودن که شبهای زمستان چون شبهای درازی هست باید حداقل 3 ساعت به اذان صبح بیدار باشه انسان، ولی در فصل تابستان که شبهایش کوتاه هست، یک عاشق خدا، یک سالک با اون عطشی که داره باید چقدر وقت خود رو در آخر شب در هنگام سحر با خدای خود راز و نیاز و مناجات، اون هم از روی عشق، فرمودن که 1.5 ساعت به اذان صبح. حالا ما باید ببینیم چقدر پا میشیم از این وقتی که استاد کل بیان کردن، چقدر ما پا میشیم در اون ساعتهای آخر شب. بعضی هستن که اینها نمازشون رو، نماز شب رو قبل از خواب میخوانن، دیگه معلوم نیست چه وقت بیدار میشن، ممکنه قبل از طلوع آفتاب بیدار بشن. و بعضی از عرض کنم مؤمنین، اینها حتی دیده شده کسانی هستن که چه بسا بویی هم از این راه نبردن و اصلا نمیدونن که توی باطن خودشون یه همچه گنج بزرگی نهفته شده که میتونن خودشون تو این دنیا به ملاقات الله برسانن. ولی از اونجایی که اهل تقدس و تهجد هستن، میبینی که وقت بیشتری رو برای این کار میذارن. اون آخرهای شب پا میشن و عرض کنم مشغول تهجد و قرائت قرآن و قرائت ادعیه و نمازها مشغول میشن تا وقتی که اذان صبح بشه نماز صبح بخونن. خب خیلی جای تأسف و تأثر که چرا یک سالکی که مدعی سلوک هست، میگه من اهل سیر و سلوک هستم، اما این توفیق رو نداره و خودش رو عادت نداده هنوز، با این که سالها در این راه هست، هنوز که هست میبینی که بعضی از شبها رو پا میشه و خیلی از شبها رو پا نمیشه. چرا باید این طور باشه؟ اگر که کارش در روز زیاده، 2 شیفت کار داره، اضافه کاری میگیره، فعالیت زیاد میکنه، خب باید فعالیت کاریش در روز کم کنه تا اینکه به این توفیق و این شب زنده‌داری و این سحرخیزی نائل بشه. خب کسی که یک هدف بزرگی رو در پیش گذاشته و کسی که میگه من اگر دست به لقاء الله پیدا کنم دیگه همه چیز برای من حله، همه چیز رو من تو لقاء الله پیدا میکنم، دنیا، آخرت، همه چیز رو من تو این هدف و این غایت بزرگ پیدا میکنم. خب چقدر ما باید هزینه کنیم برای این هدف بزرگ؟ ما چقدر باید از وقت خودمون بگذاریم؟ من مرحوم استاد رو میدیدم، حضرت آیا صدا شمعت داد رضوان الله علیه، خب ما مدت ها زیاد در محضر ایشون بودیم، هرچند که شهر ما نجف بود و ایشون در کربلای معلا بودن، اما اوقاتی که جلسه بود یا انفرادی به زیارت ایشون موفق می شدیم و به خصوص اون شبهایی که در منزل ایشون ما بیتیته داشتیم همراه ایشون، ما بر می خواستیم آخرهای شب، می دیدیم که ساعت زیادی رو ایشون وقت می زارن و خیلی با عشق و با نشاط و چه بسا هم به حال نماز نبودن، نشسته بودن، ولی تو حال تفکر و توحید و توجه بودن. اون ساعت آخر شب یه ساعت خیلی ساعت بسیار پرارزشه، یعنی این مطلب رو اونایی که اهل دلن درک میکنن، این بیداری دل رو، آگاهی دل رو، نورانیت دل رو از سحرخیزی خیلی ها کسب کردن. خب چرا ما باید تو این مسئله بسیار مهم ما کوتاهی کنیم؟ یه خورده باید بیشتر به این مسئله اهمیت داد. التهجد فی الاسحار و قیام اللیل من اهم شروط سالک و یستحیل الوصول الى المقصد المنشود من غیر تهجد. ما در این مطلب آوردیم محال است برای کسی که میخواهد به اون اعلای مراتب معرفت و توحید برسه فکر کنه که من میتونم بدون سحرخیزی و بدون تهجد به این مقام عالی برسم. این یک خیالی که در سر میگردونه. و بعضهم اکد على القیام ثلاث ساعات قبل اذان الفجر فی فصل الشتاء و نصفها فی فصل صیف. گفتیم که بعضی از بزرگان که منظور همون مرحوم امزاسون قلی همدانی است، ایشان تأکید داشته و به شاگردانش توصیه می کرده که باید در فصل زمستان 3 ساعت به اذان صبح مونده برخیزید از رخت خواب و در فصل تابستان نیمی از اون وقت زمستان، یعنی 1.5 ساعت. در پایان این مطلب گفته ایم که چه کنیم، چه راهکاری هست برای اینکه این توفیق حاصل بشه. ما اینجا 3 تا راهکار دادیم. گفتیم و یستعین و علی ذالک بالنوم فی اول اللیل. یک راهکار این که باید هر چه زودتر چراغای خونه رو خاموش کنه، خاموشی بده، عادت بده خودش رو، زن بچهش رو، اهل خانه رو. و یه خورده از این عرض کنم که وقتهایی که پای تلفزیون میشینیم و فیلم های آنچنانی رو رعایت میکنیم، از اینهای مقدار صرفه‌جویی کنیم به جای اینکه این وقتها رو پای تلفزیون بشینیم و صرف وقت کنیم. بیاییم چه کنیم؟ بیاییم از اول شب یه مقدار زودتر بخوابیم که از آخر شب بتونیم بیدار بشیم. اگر کسی بخواد ساعت 1 بخوابه، ساعت 12 بخوابه، حتی اگر ساعت 11، خب این توفیق بیداری شب برای ساعت 4 رو نداره. از این جهت باید برنامه تنظیم اوقات خودش رو تغییر بده. نباید تنظیم اوقات و برنامه‌ریزی های یک سالک مانند بقیه مردم باشه. چرا؟ چون سالک هدف بزرگی در سر میگردونه. حال سالک میگه من میخوام به یک هدف بزرگ نائل بشم. کسی که یه همچه مقصد عالی و بزرگی رو در نظر گرفته نباید کار کنه، نباید وقت بذاره. ما یه وقت گفتیم اگر شما مثلا عرض کنم بیان بگن که آقا فرض کن در وقت سحر یه نفر میخواد بیاد فلان مثلا مقدار از مبالغ به شما بده، فرض کن 1,000,000 تومان، شما آیا به عشق اون 1,000,000 خوابت میبره؟ یا اگر خوابیدی میتونی پانشون اون وقت؟ این مسئله اینه که باید عشق رو، آتش رو باید زیاد کرد و با این عشق خوابید و با ذکر خدا خوابید. بله اون از کاری که لازمه قبل از خواب اونها رو انجام بده. چرا میگیم این مسبحات سته رو شما قبل از خواب انجام بده؟ چرا میگیم با طهارت بخور؟ چرا میگیم جات رو به قبله بینداز؟ چرا میگیم عرض کنم به این که توی یک فرش ناز نخواب؟ اینها همه به خاطر چیه؟ به خاطر این که انسان باید اهمیت بده این موضوع رو تا موفق بشه. این کار هم اولش سخته، اولش برای مدتی سخته، ولی باور کنید اگر این سختی رو به خودتون دادید و این عادت رو به بدن دادید که پاشید آخر شب، دیگه هر شب خواهید پاشید. من سراغ دارم بعضیا که مثلا برای عرض کنم که رفتن به یک کارخونه که راهش دوره، مثلا کارخونه هست که نزدیک کرج و سرویس میاد در مثلا 2 ساعت بعد از اون صبح، 1 ساعت بعد از اون صبح که باید آقا سوار این سرویس بشه تا خودش برسونه به اون کارخونه. خود این آقا برای من نقل کرد که خب ما سالها کارمند این کارخونه بودیم، میخواست که خب بخوابیم زود پاشیم بیایم بیرون سر جاده و الا سرویس میرفت ما جا میموندیم. میگفت که حالا من جوری شدم که بعد از بازنشستگی خودم هم نمیخوام پاشم، بعد از اهل تهجدم نبود آقا، میگفت که ولی بعد از بازنشستگی الان جوری شده که سر همون ساعتی که پا میشدم میرفتم تو خیابون الان هم باید پاشم، اصلا خوابم نمیاد. تو اون 1 ساعت 2 ساعتی که قبل از اون میخواست پاشم اصلا خوابم نمیاد، پا میشم. شما در مسائل ورزش هم همینطور میبینید. یک ورزشکار وقتی بدنش رو به یک کاری عادت داد، میبینید که کاری که دیگران نمیتونن بکنن و اصلا تعجب میکنن که این چجوری این ورزشکار این کار ازش سر میزنه، ولی این رفته سالا زحمت کشیده، استاد دیده اینجا اونجا رفته، مهارت داره و میتونه کاری که دیگران ازشون بر نمیاد این اون کار سخت رو میتونه انجام بده. پس یک راهکار اینی که عرض کنم اول شب بخوابه برای اینکه بتونه آخر شب برخیزه. راهکار دوم اینجا گفتیم که التقلیل من طعام العشاء. خب کسی که پرخوری کنه اول شب چگونه میتونه آخر شب باشه؟ این است که باید یه مقدار شام شب رو کم کرد برای اینکه یه موفقیتی براش پیش بیاد که آخر شب هم برخیزه. راهکار سوم آخرین آیه از سوره کهف است که در روایت معتبر از اهل بیت علیهم السلام رسیده که اون آیه رو اگر بخونیم با نیت صدق و صفا انشالله که موفق میشیم و برمیخیزیم. خب این راجع به این موضوع. البته میشه کارهای دیگه هم کرد، میشه مثلا شما موکل کنی یکی رو که سر اون ساعت که میخوای تلفن خونه رو بزنه یا بیاد در خونه رو بزنه، یا یکی بیاد که اون مثلا پا میشه از افراد هستن تو خانواده که اونا پا میشن، اون بیاد شما رو بیدار کنه. ممکنه شما یه جوانی هستی که خوابت زیاده، ولی پدرت پا میشه، عمود پا میشه، فهمیدی مادرت پا میشه، خب به مادر سفارش کن، به مادر بزرگ سفارش کن که مثلا بیان اونا بیدارت کنن، یا موبایل رو در ساعتهای مکرر در تکرار بذار که اینه مرتب بالا سرت عرض کنم صدای بلند رو بذار که صدای بلند تو رو بیدار کنه. توجه کردید؟ همچین بعضی ها تلفزیونه، مثلا صدای تلفزیون رو تنظیم میکنن با یه ساعتی که میخواد آخر شب پاشه، و راهای دیگه که شما خودتون اگر اون عشق داشته باشید به فکر میفتید که من از چه راهی میتونم که این بدن رو عادت بدم به برخواستن آخر شب. این راجع به مطلب اول امشب بود. مطلب سیوم، مطلب دیگری است که از این کتاب در خصوص صفتها و خصلتها و نشانه های موفقیت یک سالک در این راهه. اگر بخواد یک سالک خودش رو محک بزنه، بفهمه که آیا تو این راه پیشرفت داره یا نداره، تو این مدت هایی که تو این راه بوده عرض کنم چه نشانه هایی و چه علامت هایی پیدا شده برای او، میتونه از ذکر این اموری که ما بیان کردیم در این مطلب سیوم کتاب در صفحه 58 خودش عرض کنم با این امور تطبیق بده، ببینه که آیا این صفتها در او پیدا شده یا نه. اگر خب ضعیفی از این صفتها در او هست، باید تقویت کنه که این صفتها در او جون بگیره و اینها بیشتر بشه. و اگر هنوز ممکنه بعضی از اینا اصلا نداشته باشه و براش پیدا نشده باشه، خب اینا رو جد جهد کنه که در آینده بهش خواهد رسید. خب حالا اینا کدوم ها هستن؟ ما تونستیم موارد زیادی رو در این مطلب سیوم از علائم یک سالک نام ببریم. گفتیم یک مورد تسلط و علی سکوت و المراقبه، یک مورد اینه که سالک الله کسیست که در او خمیره سمت و سکوت پیدا شده، خمیره مراقبت پیدا شده. یعنی اگر در گذشته برای او سکوت کردن مشکل بود، بهش و بهش می افتاد، نمیتونست یه جلسه فرض کن 10 دقیقه بشینه سکوت، الان حاضره که 1 ساعت هم بشینه و سکوت کن، چون تمرین کرده سکوت رو. اگر در گذشته حالتی از مراقبه در دل نداشت، ولی الان بعد از مدتی نگاه میکنه میبینه به مراتب بهتر شده، یعنی قبلا مثلا همه جا میرفت هر حرفی رو میزد، با هر کسی رفیق میشد، هر مجلس و هر خونه میرفت، الان نه، الان کاراش رو حسابه، الان راضی نیست 1 دقیقه از وقتش هدر بره، 1 دقیقه از وقتش راضی نیست که هدر بره، وقتش طلا میدونه، وقتش میخواد در یاد خدا در پیشرفت این را بگذرونه. اگر هم جایی میره، یه جایی میره که یه رفیق خدایی پیدا کرده، اونجا میره سراغ اون رفیق میره که اونجا اونا با هم بشنن حافظ بخونن، با هم بشنن قرآن بخونن، یا اصلا با هم بشنن سکوت کنن. راجه کردید؟ دنبال این معانی هست. کسی که یه همچه هدفی تو سرش هست باید این تمرین ها رو داشته باشه دیگه. خب این یک حالته که برای سالک پیدا میشه. حالت دوم ذکر قلبی است. اگر در گذشته مینشه هزارها عرض کنم ذکر میگفت با خودش، 3000 مرتبه لا هو الا هو میگفت، 3000 مرتبه استغفار، 3000 مرتبه یا حی یا قیوم، 1000ها مرتبه و اربعینیاتی داشت، الان رسیده به جایی که عرض کنم میبینه که دیگه خیلی براش مطرح نیست که حالا تسبیح دست بگیره و یه جایی بشینه که سرصدایی نشنوه، کچی مزاحمش نباشه و عرض کنم بیاد ذکر خدا رو بگه. نه، الان اگر هزاران نفرم جلوش باشه، تو محیط شلوغ هم باشه، دلش رو اونقدر تمرین کرده با خلوت یاد خدا که هیچ کس نمیتونه رو او اثر بذاره. یعنی این میتونه رو اونا اثر بذاره ولی اونا نمیتونه روش اثر بذاره. چرا میگم تو باید جوری اصول اعتقادیت قوی کرده باشی که اگر یه وقت رفتی آمریکا، رفتی لندن، تو مردمی که اهل کفرن، اونجا بتونی با اونا بحث کنی، اونا رو مسلمون کنی، نه اینکه اونا تو رو کافر کنن. خب اگر تو اصول اعتقادی ما باید اینطور باشیم، خب در یاد خدا و ذکر خدا هم همین حالت هست. این نباید بگیم آقا چجوری پیش میاد. خب اونا که رفتن رسیدن به اینجا، اونا آمدن برای ما میگن یه همچرایی ممکنه. باید در نظر بذاری که این راه ممکنه، میشه آدم برسه به اینجا، به اینجا که به جای ذکر زبانی تو دلش ذکر بگه، تو دلش یاد خدا رو بکنه. خدا رحمتش کنه، حاج حبیب سماوی از شاگردان مرحوم استاد بود، از سماوی میامد به کربلا. بله، من یادم هنوز این خاطر خوش در ذهنم هست که دستور ذکر از مرحوم آقا گرفته بود. به آقا میگفت که آقا من الان جوری شدم، تو سجده پیشونی میذارم، میخوام سجده یونسیه با همون ترتیباتی که شما دستور دادین، ولی میبینم که هر کار میکنم که این ذکر بیاد تو زبون من، به لب من، بتونم یواش یواش این ذکر بگم، نیست. ولی این ذکر تو دله و چه سرعتی داره این ذکر، چه شتابی داره این ذکر. ذکر قلبی خیلی شتابش و سرعتش بیشتر از ذکر زبانی است. خب آقا حالا من چیکار کنم؟ با خودم ور میرم که این ذکر از تو دل بیاد تو لب زبون، بتونم این ذکر اون عددی که شما گفتی من بگم. آقا فرمودن که خیلی حاج حبیب، تو الان حالت خیلی خوب شده که داری میگی عرض کنم ذکرم به قلب افتاده. منظور از اذکار لسانی اینه که ذکر قلب گویا ذکر خدا بشه. حالا تو رسیدی به اینجا که زبون دلت باز شده، داره حرف میزنه، بذارش آزاد، بذار همون زبون دل حرف بزن. فهمیدی؟ اینم علامت دوم. علامت سوم رؤیای صادقه است. خب اونایی که تو این طریقت نیستن خوابهای میبینن، خوابهای بی تعبیر، خوابهای چرت و پرت و ازغاس و احلام، توجه فهمیدی؟ ولی یکی هم هست که امام رضا علیه السلام، همین امروز میخوندیم فضائل زیارت امام رضا رو. بله، بعد به جایی رسیدیم که یه حدیثی رو صاحب بهار از امام رضا نقل میکنه که امام رضا فرمودن که من رعانا فقط رعانا، هر کس ما رو تو عالم رویا ببینه ما رو دیده، و ابلیس جرأت این نداره که بیاد عرض کنم خودش رو به شکل ما در بیاره. اگر یکی میگه من علی رو خواب دیدم، حسین رو خواب دیدم، ابوالفضل رو خواب دیدم، ها تو خوابم میگه اون بوده، چون این مسئله خواب این مسئله است که در همون حال عرض کنم خوابی که انسان هرچی به نظرش تو عالم رویا دیده همون حجته، هرچی بهش الهام شده همون حجته. توجه کردی؟ اگه میگه علی رو خواب دیده دیده، امام زمان رو خواب دیده دیده، خب یکی که عرض کنم هر شب مسبحات میخونه با طهارت با وضوء با خواب، باید این مسائل هم براش پیش بیاد. ولی خب بعضی هستن که خواب رو میبینن ولی بعد یادشون میره که حالا چی بود و جزئیات خواب. ولی بعضی هم هستن نه، عرض کنم که خواب رو دیده، حفظم کرده. حالا این منامات رو بخواهید شما کتاب دارالسلام شیخ حسین نوری استاد مرحوم شیخ عباس قمی، بله کتاب بزرگیست، مملو و از این رؤیاهای صادقه از علما و غیر علما بیان میکنه، هر کدوم هم چقدر مثلا روش چقدر پیامدهایی داره هر رؤیای اینها، مثلا گاهی اوقات میبینی حضرت حجت اومده بهش مثلا دعایی رو تعلیم داده، یا استادش اومده تو خواب بهش مثلا آموزش هایی داده. اینها اتفاق میفته، اما من عرض نمی کنم که شما برید دنبال این چیزا، دنبال کشف و کرامت شما نباید برید، باید شما فقط نظرت خدا باشه. ولی اینا هم خود به خود پیش میاد، خود به خود پیش میاد. ولی الهامات رحمانیه، یکی دیگر از علامات اینه که تو دلش الهام میشه به یه چیزی، بعد میبینه ولی همون چیزی که به دلش الهام شده همون داره اتفاق میفته. خب اینم علامت این است که این شخص یه مقدار نزدیک شده، قرب الهی پیدا کرده که یه همچه حالتی پیدا میکنه. یا مثلا پیشگویی از بعضی امور تاجفن. بازم اینجا تأکید دارم این مسئله پیشگویی رو شما نباید دنبال بشوری. یا مثلا فرض کن یکی رو میشنوی در کرج، کجا اگر رفتی پیشش آینده تو رو میخونه، میگه نمیدونم از گمشده ها برای تو حرف میزنه، چیزایی که هستن. ما ممکن نیستیم که ممکنه، ولی از یه راهی حتی ممکنه یک علمی در این کار باشه، ما چی میدونیم، یه مدرسه، یه علمی، یه مکتبی باشه که بله اون آقا از این راه ها دست به راهی زده که میتونه هر کس بره پیشش یه خبری از سرگذشت آیندهش بده. ما این رو منکر نیستیم، ولی آیا این هدف یک ساله که، ولی بازم اینجا آوردیم که ممکنه شخصی که اهل سلوکه، نیتش خوبه، ممکنه براش این حالت هم پیش بیاد. ما هم قبول داریم که این یکی از علائم سلوکه، به شرطی که خودش دنبال این نره، پیش بیاد براش. بله. والمکاشفات لبعضهم من غیر طلب الله. ببینید اینا همه رو شرط کردیم من غیر طلب الله، یعنی خودش نباید طلب کنیم. حتی مکاشفه هم گفتیم بله پیش میاد. ما الان داریم رفقایی که اهل مکاشفه هستن، توجه فرمودید. ولی دائما هر وقت آمدن گفتن ما این مکاشفه رو دیدیم اینجور اونجور، گفتم آقا حواست جمع باشه، اینا رو تو رو متوقف نکنه، اینا سرگرمت نکنه، از اون هدف تو رو بیاندازه. خب دیگر از علائم گفتیم ان نظر به عین توحید للاشیاء، این چشم توحیدی زیاد میشه، قوی میشه، توحید افعالی پیدا میکنه، نظرش به اشیاء نظر خداییه، یعنی به هر چی چشمش میفته همونجا یادش از خدا میاد. حالا این درخت باشه، آسمان باشه، زمین باشه، بچهش باشه، زنش باشه، خودش باشه. ما نگفتیم الان امشب شما قبل از جلسه بشینید نیم ساعت در خودتون فکر کنید، در ساختمان بدنتون، یعنی شما مخلوق خدایی، ببین انگشتات رو، ببین دست رو، ببین چشم سرت رو، ببین این حرکتی که داری، این نفس که میزنی، اینا چیه؟ خب بالاخره اینا اون درست کرده، من درست کرده دست خدام، ساخته دست خدام، بنابراین چرا من غافلم؟ آخه حرف اینجاست که ما غرق در نعمت‌های مثل اون ماهی که تو آب دریا غرقه، فقط یه خورده بیاریش از آب بیرون میمیره. ما غرقیم، یعنی مثلا این چراغ این اتاق روشنه، هیچ توجه نداریم که این همه روشنایی از این چراغ، هیچ توجه نداریم. چرا؟ چون غرق در روشنایی هستیم. یا روز مثلا خورشید میبینیم، اصلا فکر نمی کنیم که بابا ما یه شبی داشتیم حالا روز شده. اینی که اینجوری میشه که آدم یادش میره. حالا سالک باید زیرک باشه، حتی اونجایی هم که غرق در نعمتهای الهی منعم رو در اون نعمت ببینه، اون منعم رو در نعمت، نه نعمت بدون منعم. چه ارزشی داره ما هزار جور نعمت هم داشته باشیم ولی منعم تو نعمت نبینیم؟ چه ارزشی داره برامون؟ نداشته باشیم بهتره تا داشته باشیم، باور کنید نداشته باشیم بهتره داشته باشیم. چون وقتی بخواد یه چیزی ما رو از خدا مشغول کنه، ها این چه ارزشی داره برامون؟ و ان یجد فی نفسی الروح الصلاتی و العبادی فی غیر اوقات الصلاة. گفتیم که شخص سالک باید روح نماز رو در خودش پیدا کنه. خوشا آنون که دائم در نمازه. آیا این حالت رو ما داریم یا وقتی میستیم به نماز یاد خدا میکنیم؟ اگر تونستیم همین حالت نماز رو در اوقات دیگر روزانمون پیدا کنیم، خب این یک مبشریست، بشارت میده، نوید میده که بعد تو توی راه خدا هستی. و یستکثر من قرائت اشعار العرفا و ادعیت المناجات و الاخص تلاوت القرآن. دیدید که برادرمون سه تا غزل شعر خون، همه با توجه و گریه کردن، تعجب پیدا کردیم. یه همچه حالتی سالک پیدا میکنه که دوست داره اشعاری که حکایت از عشق خدا میکنه این اشعار رو بخونه و خدا رو یاد کنه تو این اشعار. خب عشق شوق هم میریزه، عشق عشق هم میریزه. این یک علامت از پیشرفت تو این راهه. علامت دیگر این که وقتی مناجات های حضرت علی ائمه، مناجات خمسه عشر، مناجات شعبانیه، ادعیه شریفه رو که نگاه میکنه، میخونه، مطالعه میکنه، میبینه حالتی پیدا کرد، داره نیرو میگیره، داره قوت میگیره، داره شارج میشه با این دعاها، داره شارج میکنه خودشه. ولی یکی هم هست آقا تا بهش میده کتاب دعا میبنده میذاره کنار، نفرت داره، اصلا از خوندن قرآن نفرت داره، از خوندن دعا، از کتاب مذهبی نفرت داره. باور کنید اصلا بعضیا اگر بهشون بگی بابا بیا بشین یه سری قرآن بخون، میگه ولش کن بابا این چیه، تعجب کردی. حالا شما خدا به توفیق داده که دوست داری قرآن بخونی، اونم با عشق و گریه، با توجه آیات عذابی میکنی گریه میکنی، این آیا جای شکر نیست؟ این شکر نداره؟ شکر نداره که تو قرآن داری میخونی با گریان ناله و توجه و معانی قرآن تو دلت داره، عرض کنم جوش میزنه. خب این یک ارتباطی پیدا شده، این حتما یه ارتباطیه، ولی از کجا؟ چرا قبلا اینجور نبودی؟ چرا قبلا 10 سال اینجور نبودی که حالا مثلا این حالت داری که توجه به قرآن داری؟ اصلا این من عرض کنم بهتون، این حال سالک یه جوری عزیز من که همش دوست داره یا حافظ بخونه، یا مولوی بخونه، یا قرآنی بخونه، یا دعا بخونه. حالا گیرش بیاد میخونه، گیرش نیادم نمیخونه، ولی حالش اینطوره، حالش اینطوره، میره تو خونه، میره تو خیابون، سر اداره، سر هر کجا باشه، یه دفعه میبینی یه انگیزه براش پیدا شده که میخواد یک ساعت بشینه فرض کنه یه شعری بخونه، یه مناجاتی بکنه، یه خورده با خدا حال کنه، با خدای خودش حال کنه، با معشوقش حال کنه، حالا چه بخونه چه نخونه. خب این اگر این نیرو درش پیدا شد که همچه حالی که دوست داره، واقعا دوست داره که مثلا بشینه بخونه، حالا چه بخونه چه نخونه، این انگیزه ها اگر در وجود یک سالک پیدا بشه، این باید خیلی خوشحال باشه، خیلی باید پس کنم شکر خدا رو به جا بیاره، بعد سابقه خودش ببینه، ببینه اون سابقه اینطور نبود، الان یه جور دیگه هست. و یشعر بالخلوت روحیه. و دیگر مسئله خلوت رویست که این روح شلوغ او که قبلا هر چه بهش بلمسش میگه بابا بشین یه خورده، یه خورده پای قرآن بشین، یه خورده پای دعای خلوتی پیدا کن، نمیکرد. همهش دوست داشت بره تو جامعه، تو شلوغی ها بره، اصلا حاضر نبود یه دقیقه بشینه با خودش. ولی الان برعکس شده، الان اگه هر کی هم صداش میاد با پاشو بریم میخورده، بریم تفریح پارکی جایی، فهمیدی یا نه؟ اگر با دوستان خودش بله میره، اگر مثلا یه جایی خلوتی پیدا کنه میره، و الا تو شلوغای پارک نمیره، تو پارک نمیتونه بره، حالش ایجاب نمیکنه که بره. خب این فرق میکنه دیگه، اینها هم فرقای معنوی خودش دلیل این که این داره تو راهه، دلیل تو راه بودنش همینه. وبالقبض والبسط العرفانی والفناء الذاتی والتجلیات الاشراقیه. این حالت های اهل سلوک رو خب کم کم در خودش داره پیدا میکنه، اهل فنا شده، اهل قبض و بسط شده، اهل تجلیات شده، اهل رضا و تسلیم شده. امام ما یتفق من حوادث، میبینی دیگران من یک حادثه برشون پیش میاد، آقا عمری رو میبینی تو فکر این حادثه که چرا این پولش گم شد، چرا این نمیدونم مصیبت برش پیش آمد، چرا نمیدونم تو این خانواده فلان مثلا قضیه اتفاق افتاده، اون خانم جوان عرض کنم براش اون اتفاق افتاده، یا اون آقا براش اون اتفاق افتاده، یا پدرش مریض شده. باور کنید یه نفر آمده بود پیش من میگفت که این زن من عرض کنم مال کرمان، حالا نمیدونم خواهرش گرفتار سرطان شده، الان دیگه من و خونه و زندگی و همه رو ول کرده، از اونجام تلفن میکنه که بابا من دیگه از دنیا سیرم. حالا چی که خواهرش سرطان گرفته؟ خب بابا گرفته که گرفته، تو چی کار میتونی بکنی؟ وقتی خدا بخواد بمیره تو میتونی کاری بکنی؟ بذارش دلیل بده به خدا دیگه، اون بنده خداست، همونی که آورده میبره تش دیگه. حالا این چیه که انقدر غم و غصه بخوری و زندگی رو به شوهرت تلف کنی و واجبات زن شوهریش انجام نمیده؟ به خاطر چی؟ به خاطر که خواهرش مریض شده. خلاف شرع میکنه ولی حالیش نیست. خب اینجاست که میگیم اگر کسی به مرحله رضا و تسلیم برسه، که اینم از حالات خیلی پایانی یک سالکه، توجه کردید، و این حوادث دنیایی او رو جابجا نکنه، او رو متزلزل نکنه، او رو مضطرب نکنه، ها، چه اتفاق بیفته چه نیفته براش یکسان باشه، براش یکسان. اگر دید تو وجودش یکسانه بفهمه که بله پیشرفت کرده تو این راه. ولی اگر دید نه مثل بقیه‌ای که دارن به سر و صورتشون میزنه، اینم داره به سر و صورت، اینم غم و غصه گرفته تش، خب معلوم که دیگه تو راه نیست. با اینا آدم میتونه محک بزنه، حالش بفهمه دیگه. و دیگر عشق به پیغمبر و امامان معصومین، خصوصا امام حسین و امام زمان، که اینها بالاخره امام حی حاضر ما، آقا امام زمان، که باید تو دلمون آقا زنده باشه، زود توجه کنیم به اون حضرت، آقا رو تو دلمون داشته باشیم، حسین تو دلمون داشته باشیم، عشق اینها، با عشق اینها زنده باشیم، درست؟ بعد دیگه از علائم یکیشم اینه که وقتی میخواد یه نماز شبی بخونه یا عمل خیری بکنه دنبال ثواب نیست. حالا این قدم بهش میگن بابا تو اگر رفتی مشهد هزار حج بهت میدن، هزار عمره میدن، یعنی ثواب هزار تا حج. اون میگه من اصلا توی حرفا نیستم، حالا 100,000 بدن، 1,000,000، 1,000,000 بدن، 1,000,000,000 بدن، من اصلا برای اینا نرفتم، من خود امام دوست دارم، دادم که دادم، ندادم ندادم، اصلا انگیزه ثواب و عقاب تو وجودش نیست. فقط انگیزه چیه؟ انگیزه همون شایستگی خدا برای عبادته، اون شایستگی که بعضی عبادت تجار دارن، اونایی که دنبال ثوابن، بعضی عبادت عبید رو دارن، اونایی که ترس از جهنم و عذاب، و یه ادن عبادت احرار، آزاده عبادت میکنه، آزاده نماز میخونه، فکر ثواب و عقاب نیست. توجه کنه اگرم میشینه آیات عذاب رو میخونه برای اینکه نفسش رو درست کنه، نفسش متوجه کنه. خب بل هو نابع من الحب والعشق الالهی المبطن. مبطن یعنی اون عشقی که در وجودش، در باطنش رخنه کرده، نفوذ کرده، هر کاری رو اون عشق انجام میدید. حالا میخواد نماز بشه، میخواد سر کار بره، میخواد زیارت رفیق بره، میخواد جلسه بیاد، عشقی کار میکنه، عشقی با خدا کار میکنه، نظرش عشقیه، هیچ نظر دیگه نداره. خب این خوبه دیگه. و تحولات دیگری که در این کتاب اشاره به اون شده که این تحولات روحی باعث این میشه که این سالک با این تحولات هی پیشرفت کنه. ولی اگر میبینه نه هنوز همون جور سر جاشه و همون چند سال پیش هم که همون حالت داشته الان هم همون حالته، خب اینجا باید خیلی دیگه تأسف بخوره که چرا باید اینجور باشه. و عرض کردیم که جدول مراقبه رو نباید فراموش کنیم، این جدول مراقبه، برگه مراقبه رو همراه داشته باشیم همه جا و هر کاری که میکنیم روی نظم و نظام باشه و مراقبه باشه، تا انشالله این حالتهای معنوی که در این راه پیدا کردیم اینا یه خورده بیشتر بشه، قوت پیدا کنه، به حد ملکه برسه. در پایان از خداوند مسئلت داریم که خودش لطف کنه، دست ما رو بگیره. خدایا به محمد و آل محمد قسمت می دهیم که این عشقی که تو دوستان پیدا شده در این جلسه میان از راه‌های دور، به خاطر خودت، به خاطر این که معرفت و شناخت تو و ائمه در وجودشون زیاد بشه. خدایا دست گدایی ما به سوی تو دراز است، از تو مسئلت می کنیم. پروردگارا، محبوبا، معبودا، خودت رو به ما نزدیک بگردان. فرج ولیت امام زمان نزدیک بگردان. پروردگارا به آبروی محمد و آل، آبروی ما دنیا و آخرت مریز. گناهان ما بریز. اللهم املع قلوبنا حبا لك و خشیتا منک. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وصلى الله على محمد وآل محمد.